بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در خطیئه آدم بود. که اساساً دو بحث اینجا داشتیم، یکی این که چگونه حضرت آدم تحت تأثیر وسوسه شیطان قرار گرفت، بحث دیگر این که این نهی چگونه نهی است، که این دو بحث هر یک مکمل دیگری است. نهی در شرع دو گونه است، نهی تکلیفی و نهی ارشادی. نهی تکلیفی آن است که مولا به عنوان مقام مولویت خودش دستوری صادر میکنه، یعنی بر بندگان فرض میکند که چنین کاری را باید بکنن یا باید نکنن. این اوامر و نواهی مولوی به اون اطلاق میشود، یعنی کار نداریم به این که حالا متعلق این اوامر و نواهی چگونه مصالحی است. اونی که فعلا مورد نظر است این است که مولا دستوری داده و ما باید متعبد به دستور مولا بشویم. البته مولای حکیم دستوری صادر نمی کند مگر اون که در اون دستور مصلحتی برای مکلف هست. در احادیث ما زیاد داریم که هرگاه شارع مقدس بندگان را از چیزی نهی فرموده، گرچه نهی مولوی و تکلیفی است، ولی فیه مفسدتون و مضار للجسم، این تعبیر روایته، یعنی در این متعلق نهی یا فساد هست یا یک آسیبی به جسم انسان وارد میشه. یعنی گاهی اوقات مفسده مفسده روحانی و نفسانی است، عقلانی است، گاهی مفسده مفسده جسمانی است. اما اونی که محط نظر است صرفاً این است که مولا دستور داده ما باید امتثال کنیم، و این که در شرع نوعاً به مصالح اشاره نشده است. فلسفه احکام بیان نشده است، نه این که اصلا نشده، نوعا نشده، نوعا نشده و کسی هم نمیتواند اون مصالح و مفاسد واقعیه را اون چنون که هست درک کند. چرا؟ چون جوانبی را که مولا با احاطه‌ای که دارد در نظر گرفته است، نمیتوانیم ما اون احاطه را داشته باشیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم. چون جوانب نفسانی هست، جوانب جسمانی و جسمانی هست و بعض اوقات یه چیزهای مافوق این هر دو هم هست که در رابطه با انسان و ماوراء الطبیعه است که گاهی اوقات در ارتکاب یک گناه بعض از روابط قطع میشه. خب اینا رو ما نمیتونیم احاطه بکنیم. علاوه حکمت هم اقتضا میکند که مردم از حکم واقعیه و از مصالح واقعیه چندان آگاهی کامل نداشته باشند. چرا؟ به جهت اینکه اگر چنونچه مردم واقعا پی ببرن به مصالح واقعیه، چه بسا انجام تکالیف را برای خاطر همون مصالح انجام میدن، دیگه تعبد میره کنار. مثلا فرض کنید به این که در نماز، در صوم، مثلا فرض کنیم صوم حکمتش این است که بدن از اون آلودگی ها، از اون رواسب پاک میشه، چه از این جور مطالبی که میبافن زیادم میگن. خب حالا ممکن است یکی بگه خب پس من روزه میگیرم برای اینکه بدنم سالم باشه، نه چون خدا گفته است. این برای کوته نظران این پیش میاد. یه وقت بنده و عبد مانند مولا امیرالمؤمنین است که وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، اون اصلا کاری به این حرفا نداره. اما کسانی که کوته نظر هستن و تمام نظراتشون روی امور مادی میچرخد، این اگر بفهمد که مصالح وجوب روزه یه سیر امور مادیه، مثلا فرزن، خب همونا رو قصد میکنه. اون وقت مثل که مریض چیزی نمیخوره برای اینکه خوب بشه، این عبادت نیست که، یعنی اون عبادتی که عرض کردیم نیست، اگرچه به یه معنای ممکن او را هم عبادت فرض کرد. پس این که انسانها بتوانن به حکم و مصالح تکالیف پی ببرن، این امکان پذیر نیست و مصلحت هم نیست. اینها را میگیم امور تعبدیه که تکلیف محضه. مخالفت با این گونه اوامر و نواهی گناه و عصیان است و موجب عقاب است. چرا؟ چون مولای منعم به ما دستوری داده است و ما چون ریزخار نعمت او هستیم، بایستی دستورات او را انجام دهیم و اگر نافرمانی کردیم مستحق مذمت هستیم یا نه؟ اگر بگویند مولای منعم شما به شما دستوری داد و شما که ریز خار نعمت او هستید نافرمانی کردید، آیا عقلن و عقلائیان مستوجب مذمت هستید یا نیستید؟ هستید. هر جا که مذمت عقلی شایسته است، عقوبت شرعی هم شایسته است. پس عقوبت هم به دنبال دارد، یعنی یصح العقوبه، ممکن از خدا عقوبت هم بکنه. ولی یه سری اوامر داریم ارشادیه. ارشادی یعنی مولا بر کرسی تشریع ننشسته است تا این دستور را صادر کند، بلکه صرفاً مصلحت واقعیه انسان را در نظر گرفته و از باب نصح و دلسوزی دستور داده. فرض کنید به این که گفته است شما پنیر مخورید یا اگر میخورید با گردو بخورید، چون هر یک از اینها خود مفسده ای دارد که اگر توأم شدن کسر و انکسار میشه، مفسده از بین میره. خب اینجور دستورها صرفا ارشاده. اون وقت این ارشادم بازم دو قسمه. یه وقت ارشاد محض، یه وقت نه، ارشادی است توأم با مقام مولویت، مثل مستحبات. در مستحبات اون هم ارشاده، اما یه نوع مقام مولویتی در کار هست که قصد تعبد معتبره و الا اون اثر بار نمیشه، الزام نیست. اما بدون قصد تعبد اون اثر مترتب نمیشه. این ارشادی محض نیست. ارشادی محض آن است که در انجام اون هیچ گونه قصد تقرب و قصد تعبد معتبر نیست. مثلا وقتی گفتیم به این که دستور مولا این است که پنیر را با گردو بخورید، این مفسده پنیر و گردو دامنگیرتون نمی شود، حالا چه شما با قصد قربت و به قصد تعبد از مولا این کار را بکنید چه نکنید، اثر مترتب است. این ارشادی محض. ولذا مستحب بودن این سری امور یه نوع تسامحه. چرا؟ چون مستحب یعنی محبوب مولا، یعنی برای مولا ارمغانی بردی با انجام این عمل. این معنی مستحب اینه، شما در این کار ارمغانی برای مولا نبردی. نمیشه بگیم این مطلوب مولاست. مطلوب بودنش فقط در این حد است که چون شما رو دوست داره میخواد آسیب بهت نرسه این دستور رو داده. عیناً مثل دستور طبیبه. طبیب وقتی که دستور میدهد به مریض که فلان چیز را بخور فلان چیز را نخور، زیرا در خوردن و نخوردن آسیب زیان به تو میرسد یا نمیرسد. اما اینکه خوردن این شی برای تو یا نخوردن این شی برای تو مطلوب اون دکتره، نه، چه بخوری چه نخوری برای او بی تفاوت است. مگر اینکه چون شما را به عنوان بشر دوست، شما را دوست داره، دوست داره که شما سالم باشی، نخوری را، از این بابه. و الا انار خوردن شما یا نخوردن چیزی نیست که بگیم مطلوب اوست. پس یه سری اوامر شرعیه داریم که اینجوریه، صرفاً ارشاد به مصالح عباد است بدون اون که در نفس انجام اون چیزی برای مولا باشد، ارمغانی برای مولا باشد تا بگیم این مطلوب مولاست. فی نفسه، نه از باب بشر دوستی ها، نه، فی نفسه چیزی نیست. حالا این دستوری که به حضرت آدم داده شد کدام یک از این قبیل است؟ از قسم سوم است، یعنی ارشادی محض. خوردن آدم از گندم طبیب جای توبیخ داره میتونه توبیخ بکنه یا نه؟ میتونه یا نمیتونه؟ جواب منو بده. طبیب میتونه توبیخ بکنه که چرا مخالفت کردی؟ حالا گوش من بده. همین در آیات قرآن قرینه هست. حالا ببینید، ببین من حالا حرفامو بزنم، این قرینه اگه من عاجز بودم اون وقت شما تکمیلش رو فرمایید. ببینید شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی به آدم گفت از این گندم یا از این انگور یا انجیر، هرچه گفتیم این مسئله نیست، گرچه بیشترین روایات گندم میگه، در این زمینه تو خود قرآن چیزی نیست، خارج قرآنم موجب یقین و قطعی نیست و مهمم نیست. چون مهمم نیست خدا هم مطرحش نکرده، چون اونی که مهم است این است که خدا چیزی را به آدم گفت نخور و خورد، ولی هرچی میخواد باشه. خب خوردن و نخوردن اون شی نسبت به پروردگار، آدم چه از این گندم بخورد چه نخورد، چه ارتباطی با خدا داره؟ چرا؟ به جهت اینکه آدم اگر نمیخورد فقط یک نسبت به مولا حرفش شنیده بود، اما چیزی برای مولا نیورده بود، چیزی که مطلوب او باشه به او ارائه نکرده بود. برای چه؟ برای اینکه خداوند به او گفته بود از این نخور، اگر از این بخوری تو مشقت میفتی، تو زحمت میفتی، این زندگی مرفه که الان در او متنعم هستی از دست میدی. همین، پس اشکال به خداست. خب اجازه فرمودین، ببینید خداوند تبارک و تعالی به آدم دستور داد که تو از این درخت مخور، زیرا اگر خوردی خودت را محروم کردی از یه سری زندگی مرفه و راحت و آرامش بخش. فرض کنیم که اون چه که در اون مکان مقدس فرض کنیم، گرچه تو بعضی روایات هست، عرض کردم چیزی که تو قرآن نیست نمیشه روش تکیه کرد. حالا فرض کنیم به این که مکان اون بهشتی که آدم درش به راحت زندگی میکرد جایی بود که جای تلویس نبود و تمام میوه هایی که میخورد موجب تلویس و مکان مقدس نمیشد، جز این میوه، جز این ثمر که اگر ازش میخواست بخوره باید مدفوع و فضلات داشته باشه که موجب تلویس مکان میشه و اونجا جای تلویس نبود، باید دیگه اونجا بره بیرون. این صرفاً دستوریست که دقیقاً تمام مصلحت شخصی آدم لحاظ شده درش، اما اینکه در انجام دادن ارمغانی برای مولا آورده باشد یا در ترک اون حدکی نسبت به مولا کرده باشد، نه، نیست درش. شما اگر پنیر را بدون گردو خوردی چی میشه؟ دل درد میگیری. مثلا عرض میکنم، اینا مثال فرضیه، نه اینکه حالا اگر شما پنیر را بدون گردو خوردی مخالفت کردی فرمایش امام صادق را. میگه شب ایستاده آب نخور، زیرا اگر شب ایستاده آب خوردی مثلا این آب در عروقت رسوب پیدا میکنه و موجب استرخاء اعصابت میشه، سستی در تو ایجاد میکنه، شب این خصوصیت داره. خب شما ایستاده شب آب خوردی چی میشه؟ نمیگن مخالفت امام صادق را کردی، کاری کردی که به خودت زیان رسوندی. حالا حضرت آدم در ترک این دستور صرفاً لذا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ستم روا داشتیم. و عصا، بله خب حالا اجازه بدید اینجا. پس حضرت آدم در این مخالفت ستم بر نفسش کرده است نه بر مولا. شما به اندازه حضرت لقمان صبر داشته باش، من جواب شما رو میدم. اون وقت اجازه بدید، اجازه من همه این جوانب را خودم، من خودم تشکیکم بیش از شما هاست. من اونقدر توی این مسئله حضرت آدم تشکیک کردم و جواباشو رفتم پیدا کردم، شاید 70 سوال و مسئله درباره حضرت آدم مطرحه. چیزی نیست که حالا گمان کنید یه چیز آنی به نظر رسیده و اینا، نه. و علمای بزرگ شکر الله مساعیهم تمام این تشکیکات و این سوالات را دونه دونه مطرح کردن و همه را جواب دادن. حالا ببینید، مخصوصا سید مرتضی واقعا زحمت کشیده در این زمین. دو تا کتاب هست، یکی مال فخر رازیه به نام عصمت الانبیا یکی هم مال تنزیه الانبیاء سید مرتضی، هر دو این شخصیت زحمت فراوان در این زمینه کشیدن و انصافا خوب از جواب دادن نسبت به این شبهات بیرون آمدن. خب هر دو ملا هستن، هر دو با فضلن، هر دو کترهی سخن نمیگوین، علاوه محیط به روایات وارده در این زمینه ها هستن. و سومین کتابی که در این زمینه بسیار 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 مفید است خود مجمع البیانه. این مرد چه احاطه ای دارد به اقوال و به روایات. خب اون وقت اینجا این مسئله پیش میاد که پس اگر اینجوره چرا مورد توبیق قرار گرفت؟ چرا حضرت آدم مورد توبیق قرار گرفت و چرا از بهش رنده شد؟ آیا رنده شدن او از بهش نوع من العقوبه نیست؟ همین سوال سید مطرح کرده، میگه خودش این عقوبته، او را از بهش بیرونش کرد، این عقوبت بود. پس اگر امر ارشادی بود عقوبت معنا نداشت، توبیخ معنا نداشت. علم انهکما، این توبیخه، علم انهکما، این خودش توبیخه. پس توبیخ یعنی چه؟ اخراج از بهش یعنی چه؟ جواب این است که عصیان همانند خود ارتکاب منهی، یعنی عصیان درجاتش وابسته است به درجات نهیی که در زمین وارد شده است. یعنی اگر نهی تکلیفی باشد، عصیان تکلیفی است. اگر نهی ارشاد تعبدی باشد، عصیانم از همون قبیل است. اگر ارشاد محض باشد، اینم عصیان ارشادی است. چرا؟ به جهت این که عصیان یعنی چه؟ یعنی مخالفت، یعنی دستوری به او داده شد و این دستور را انجام نداد، این معناشه. به هر معنایی میخوای بکنی همین است، از این دستور سرپیچی کرد، عصیان، بگو اینجور معناشه، بسیار خوب. اما سرپیچی، این سرپیچی لونش، رنگش، مقدار استحقاق عقوبت یا مذمت یا نکوهش یا هرچه بستگی به اون امر داره. مگر مریض اگر دستور طبیب را انجام ندهد نمیگن عصیان؟ اینم عصی، سرپیچی کرد دیگه، از دستور دکتر سرپیچی کرد، عصیان عصیانه. منتها قبح عصیان بستگی دارد به شدت اون امری که هست، درجهش به اون درجه بستگی دارد، مرتبهش به اون مرتبه بستگی دارد. پس عصیان یعنی مطلق مخالفت، تا مخالفت چه چیزی باشد. و دیروزم عرض کردم کلمه غوا و عصا آدم ربه فغوا، گفتم غوا دو معنا داره، یک روایت ضد رشد که معنای جهالت، زلالت، گمراهی، یک روایت در مقابل بهره‌گیری است به معنای خوابه، خیبت و حرمان. دو معناست، لغویین تصریح کردن که للغوایت معنیان، دو معنا دو اصل و ربطی هم به هم نداره، یعنی قدر جامع هم ندارن اینا. اگر کسی اون حظ خودش را دست بدهد، اسمش خیبت و اسمش حرمان، پس معناش الخیبت و الحرمان است، یعنی خواب، یعنی حظ و نصیب خود را دست داد. غوائین معناش مخالفت کرد با این امر، حظ خود را دست داد. مگر در اوامر ارشادی هدایت نیست؟ خب اجازه بدین، اون وقت اینو میخوام عرض بکنم. پس حالا نکوهش چرا؟ میگیم اولا نکوهش و اصل این که شخص مورد عتاب قرار بگیرد، این در مطلق اوامر هست. عرض کردم کسی مخالفت دستور طبیب بکند جای نکوهش هست. اما در خصوص حضرت آدم بیشتر باید باشه، ولذا نکوهشش و عتابش بیش از یک امر ارشادی محضه. چرا؟ چون خداست و حضرت آدم اون مقدار از عظمتی را که از خداوند دریافت دارد دیگران دریافت ندارند. اون کسی که دستور طبیب را مخالفت میکنه و مورد نکوهش قرار میگیره، چون نمیدونه طبیب یعنی چی، دستور طبیب یعنی چه، اینو چون نمیدونه، و الا اگه آدم فهمیده‌ای باشه نمیکنه این کار را. لذا هرچی این آدمی که مخالفت کرده فهمیده تر باشد، عتابش شدید تر، نکوهشش شدید تره. ولذا بعض اوقات ما طلبه ها وقتی که دستور دکتر را مخالفت میکنیم به ما میگه شما چرا؟ این یعنی یه اضافه داره مسئله، یعنی تویی که یه مقداری با علم و دانش و معرفت سر کار داری، تو نباید، تو میدونی دکتر یعنی چی، تو میدونی دستور طبیب یعنی چه. خب آدم که اینا رو میدونست که، ولذا ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه. این خیلی نکوهش بزرگی است نسبت به حضرت آدم، اما عصیان به اون معنا نیست، مستحق مؤاخذه که به دنبالش عقوبت باشه نیست، و خروج از بهشتم عرض کردیم از باب این بوده که دیگه نمیتونستن تو بهش بمونن، نه اینکه عقوبتن از بهش بیرون شده اند. عرض کردم کار بزرگی کرده. الان شما جای، عرض کردم اگر یه آدم فهمیده این مخالف طبیب بکنه، این جای عذرخواهی داره، بگه ببخشید. ببینید جای این هست که به دکتر بگه ببخشید این دفعه من اشتباه کردم. هست، عرض کردم مهمه، چون مثل حضرت آدم عظمت حق در نسبت به او تجلیش بیش از دیگرانه. این باید برای اوامر ارشادی خدا احترام قائل باشه. خب یه نوع فدالله ما به غرور که عرض کردم، یک نوع انصراف برای اینها ایجاد کرد و اون مسئله درخت را که شبهه برش ایجاد شد و که گفت از این درخت، این را که من عرض کردم بعض رفقا گفتن مدرکش چیه. الان مجلسی، مرحوم مجلسی راجع به این که این درخت، شخص درخت مورد نهی قرار گرفته و اینها نوع را انتخاب کردن، هم روایت آورده و هم دو جا این مطلب را بحث کرده. یکیش در جلد 11 صفحه 164 روایت از علی ابن موسی رضا علیه السلام قال له المأمون، مأمون عباسی، یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون؟ قال بلى. قال فما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال امام رضا عليه السلام ان الله تبارك وتعالى قال لآدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة و اشار لهما الى شجره الحنطه فتكونا من الظالمين ولم يقل، دقت کنید این عبارت را، ولم يقل لهما لا تاكلا من هذه الشجره ولا مما كان من جنسها. یعنی خداوند نفرمود از این درخت و هر چه از جنس اینه، این رو نگفت. یعنی مطلب را رو عنوان کلی نبرد، نگفت از درخت گندم نخورید، گفت از این درخت نخورید، حتی اسم درختم نبرد چی. خب لا تقربا هذه الشجره اشاره خاص کرد. خب پس حضرت آدم دید به این که اون درختی که مورد اشاره قرار گرفته نخورد، از درخت دیگری که مشابه او بود خورد. خب حالا از خدا هم دفاع میکنید، اجازه بدید. منتها مسئله اینه، ما دیروز چه گفتیم؟ گفتیم حضرت آدم باید این احتمال را بدهد که این اشاره، اشاره عنوانیه، اشاره شخصی نیست. یعنی این احتمال را باید میداد یا نمیداد آدم؟ باید میداد. چرا؟ مثلا پیغمبر اکرم اشاره کرد به یک انگشتر طلا و به یه لباس حریر، فرمود ان هذین حرام على ذکور امتی. ازش چی میفهمید فقها؟ طلا به طور مطلق، حریر به طور مطلق، با اینکه اشاره شخصیه. حضرت اشاره شخصی کرد ان هذین حرام على ذکور امتی، فقها ازش همه فهمیدن یعنی مطلق طلا، مطلق حریر، نه اون طلا و حریری که مورد اشاره خاص پیغمبر قرار گرفته. پس آدم باید این احتمال را میداد. پس باید احتیاط بکنه. این یه جاست که مرحوم مجلسی بیان داره اینجا، یکی هم در صفحه 198 و 199 خود مجلسی رحمت الله علیه در این رابطه بیان مفصلی داره و مراجعه بفرمایید که همه این آقایون دست به دست هم کردن میخوان از پدر بزرگوارشون دفاع بکنن. تعجب کردید؟ و الا اصل مطلب این است که آدم اصلا برای بهش خلق نشده بود. اینا همه مقدماتی بوده که خودش باید جور بشه که آدم ولکم فی الارض مستقر. اصلا مقر آدم زمین بود، باید اونجا بشه. روز اولم خدا فرمود به ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. پس نباید کاسه کوزه ها را هی تو سر آدم بیچاره هی بشکنیم. آدم روی این حساب عذرش تا حدودی موجهه، گرچه قدری کوتاهی کرده که اون مسئله ولم نجد له عزما در بارش صادق است. و السلام علیکم و رحمت الله.